بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث امروز در محضر امام حقایق سر الله الاکبر حضرت امام صادق علیه السلام هستیم. حدیث هم در آدرسش و محضرتون عرض کنم در مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 296 با این جلد های جدید. حدیثی است که باید براش برنامه ریزی کرد. حضرت فرمودن کمال العقل ثلاثه، سه چیز باعث کمال عقل. اولین مطلبی که بیان فرمودن برای کمال عقل فرمودن التواضع لله، تواضع برای حضرت حق و حسن الیقین و سن. حضرت این سه چیز رو به عنوان کمال عقل حضرت بیان فرمودن. تواضع اینه که انسان دون شأن خودش رو ببینه و به تعبیر فارسی خودمون فروتنی نماید. این فروتنی هم انواع و اقسامی میتونه داشته باشه. اولین تواضع در برابر حضرت حق داره. هم تواضع لله رفع در حدیث دیگر داره، کسی که تواضع لله داشته باشه رفع عزیزی من بدون هیچ گونه مماشاتی مسامحه‌ای محبت کنید، نسبت خودتون رو با حضرت حق قبول کنید. کتاب خودم دارم عرض میکنم، از جانب حضرت حق نسبت اقوای اقوا، از این طرف اگر قدرت و قوت پیدا کرد ما نزدیک به حضرت حق می شدیم. قرب او اقرب است، اما آیا قرب ما قریب هست؟ خدا نکند بعید باشد. اگر قرب ما قریب بشود نسبت ما نسبت دقیقه می تونه باشد. کسی محضر امام صادق علیه السلام مشرف شد و آقا جان خدا چقدر منو دوست داره؟ از رفتن بودن به قدری که تو خدا را دوست داری. دیگر اصلا قابل مقایسه نیست. از رفتن بودن به قدری که تو خدا را دوست داری. تقرب از این طرف حاصل می شود. ما تمام اصول و فقه رو اگر قرار باشد خلاصه بکنیم، من طلبه میگم مباحث فقه و اصول یه بحث بیشتر نداره. فقه و اصولی که اینقدر حرفشو میزنی یه حرف بیشتر نداره. واجب اون هم واجبه تقربی، واجبه تقربی، همونی که وقتی میخواییم عبادات رو انجام بدیم میگیم قربتن الالله. یه قربتن الالله خیلی حرف دقیقی، قربتن الالله. نسبت رو با حضرت حق قویش بکنی، نه در حق، نه در علم، نه در ذهن، بلکه در نسبت، در نسبت عملی، در نسبت به فرمانی رفتار، در نسبت فردار. تو اینی واقعا کارا بکنه سر خدا تمرین بکنید. نیاز به تمرین هم داره. این ورزشکارا و تمرین نکنن در مسابقات برنده نمیشن. و سابقون از سابقون نیاز به میدان مسابقه داره، تا میدان مسابقه نباشد هیچ موقع مسابقه تحقق پیدا نمیکنه. ما الان در میدان مسابقه و میدان صحیح میدان خلق میدن میدان میدان مسابقه وارد شدیم. به محض این که انسان به تکلیف برسد، ثبت نام در مسابقات الهی. یه طلبه در درس واسطه گفت تکلیف رسیدن یعنی ثبت نام در مسابقات الهی، و ما با این انجام تکالیف میتوانیم فاستبقوا الخیرات را به خودمون اختصاص بدیم. یکی از اونها تواضع و تمرین بکنیم که ان شاء الله تبارک و تعالی بتونیم متواضع عند الله رفعه برای همهمون ان شاء الله تحقق پیدا بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث مشارکت به این نتیجه رسیدیم: یک، شرکت عقد مستقل است، نیازی به عقود دیگر ندارد، اگر نیاز دارد به عنوان اماره دارد، مضاربه و وکالت و عقود دیگر اماره عقد مشارکت هستن. به وقتی دعا بود سلام داریتما سبحکم الله بالخیر. عقد مشارکت یا عقد شرکت عقد مستقل و شرط یا سبحکم الله بالخیر، شرط امتزاج رو هم ما شرط ندونستیم و اسم رو هم شرط ندونستیم، و نتیجه این حرف ها این شد که مطلقات عقود شامل عقد مشارکت می شود، و اگر قرار باشد خصوصیتی باشد باید چه بکنن؟ متذکر بشود. ببینید مبنای ما چطوری؟ برعکس اونهایی که میگن باید چه باشد؟ باید اسم بشود. اگر خصوصیتی مورد نظرشونه باید مذکور شود و ذکر شود. اگر خصوصیت رو ذکر نکنن عقد شرکت به شرکتش باقی و برقراره و اوفو بالعقود میگیرده و المؤمنون عند شروطهم میگیره، و در نتیجه نه نیاز به وکالت است نه نیاز به اذن است، و ما عقد شرکت رو هم یه عقد عرفی میدونیم و عرف رو هم متغیر به تغییر عرفیات زمان زندگی هر شخصی میدونیم. لذا اگر یک روزی عقد مشارکتی برقرار شد و اختلافشون افتاد باید چه بکنن؟ باید مراجعه به عرف کنن و بعد ببینن که عرف چه میفهمه. اجازه بدید من مسئله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بخونیم. رسیدیم به مسئله نهم به حمد الله رب العالمین. حیث و ان کل واحد من الشریکین کل وکیل. با کمال معذرت از حضرت امام، اولین تعلیقی که داریم اینه که ما کل وکیل نمیدیم. بله، اگر این کل وکیل بله تشبیه باستی مقداری مدارا میکنیم، اما اگر میخواهد واقعا تحقیق باشد ما با حضرت امام همراهی نداریم. چرا؟ شما وکالت رو بله بفرمایید، شراکت رو عقد مستقل میدید. بعد حضرت امام دارن ول عامل و ان الاخر کل وکیل، کل وکیل ول عامل و ان الاخر فاذا عقد على شرکته فی مطلق تکسب او تکسب خاص، مثلا این تکسب خاص برای یک مورد خاصی داره شریک میشن، یقتصرو یا یقتصرو، البته مثل یقتصر متعدی نداره، متعدی نیست لازمه، یقتصرو علل متعارف، اکتفایی به چه میکند؟ به متعارفش میکنه. درست هم فلا یجوز البی بن نسیعه ولا سفر بالما. دیگه بیع نسیه جایز نیست. چیزی که سفر درش باشه، چون میدونی زمانهای قدیم اصلا کسانی که تاجر بودن لازمه تجارت چه بود؟ مسافرت کردن بود. اینا رو مثلا چون میدونی خودش هزینه بره دیگه، وقتی که شرکت میکنه مثلا میخواد بگه تجارت کن و از این شهر به اون شهر برو، این هزینه رو چطوری باید؟ البته ما اینو مثلا هم حل شده میدونیم، وقتی که دارن شراکت میکنن معناش اینه که از شریکن باید حساب بشه، قطعا اینجوریه، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشد. ول موارد فیها مختلفه، موارد در این برای شرکت تکسب یا مطلقش هم مختلفه، چون اجناس و اسخاص و اینها مختلفه. و الا مع الاذن الخاص، اگر اینجوری نبود اذن خاص لازم داره. ما یکی از چیزایی که باز به حضرت امام داریم حرف میزنیم همینه که اگر شما میگید اذن خاص، دیگه بدون اذن نمیشه، حتما باید اذن بدیم. ما عرض میکنیم اذن خاص لازم میدیم. بله، اذن خاص در مواردی است که خصوصیتی پیش میاد بخواد یه اذن خاصی بده. ما عرضمون این است که نیاز به اذن ندارد، اذن با خود شرکت می آید، تصرفات با خود شرکت می آید، اگر خصوصیتی مورد نظرشون اینو باید بیان بکنن. ادامه عبارت حضرت امام اینه که وجاز لهما، یعنی للمتشارکین، کل ما تعارف من حیث الجنس المشتری والبایع والمشتری. بله اشکال درسته. و امثال ذالک، و امثال ذالک، نعم لو اینا شیئا لم یجز لهما المخالفت الا باذن الشریع. بله اگر یک چیزی رو مشخص کردن اینجا دیگه نمیتونه مخالفت بکنه مگر با اذن شریع. مثلا بفرمایید و اینجاست که دیگه، پس ببینید اگر یک روزی یک خصوصیتی آمد باید خصوصیتشو لحاظ داشته باشه. و انتعدا، و اگر اما اینا یا اینا، از اون چی که مشخص شده یا تعیین کردش درسته، چه معلوم بکن چه مسئول درسته، از اون چی که مشخص کردن یا مشخص شده اگر مخالفت کردن، تعدا او عن المتعارف، یا از اون چی که متعارفشه تخلف کردن، زمن الخساره و طلب. ایشون می فرماین بله باید چی بکنه؟ باید زامن باشه. پس ببینید دیگه چه شد؟ مسئله این شد که طبق نظر حضرت امام اگر با هم دیگه شریک شدن باید اذن بدن، اگر اذن دادن در اونچه که اذن دادن معامله صحیح هست، در اونچه که اذن ندادن معامله صحیح نیست. و حتی حضرت امام آمدن علاوه بر صحیح نبودن شاید یه حکم وزیرم استفاده کردن که فرمودن چه هست؟ زمان هم پیش میاد. تحریر من آدرس رو عرض کنم با این جلدهای جدید، جلد یک. بله؟ مال غیره، مال. البته ما با کمال معذرت الله ان شاء الله میرسیم بحث تعریف بکنیم. ما با این مخالفت داریم، چون وقتی که داره شراکت میده، وقتی که شما با هم دیگه شریک میشین، همون اول دارید چه میکنید؟ موضوع زمان رو از بین میبرید. ما یه تأملی فرمایش حضرت امام داریم، همینه که همون شراکت اولیه موضوع رو از بین میبره. تحریر جلد یک صفحه 625. بله عزیزم. آره دیگه، یعنی به عبارت بهتر متشارکین وقتی که با هم دیگه دارن شریک میشن، همون اولی که دارن شریک میشن هر یک به دیگری اذن تصرف میده. اذنی که تصرف که بده معناش اینه که زمان نیست، خسارت نیست، مگه ما خرج بزنیم. ما عرضمون اینه تعریفی که به حضرت امام داریم. خب به حمد الله رب العالمین، اینی از مسائلی است که در کتاب‌های قدیمی هم مطرح بوده. من یک دو تا کتاب رو محضرتون عرض بکنم. از این سرائر ابن ادریس غفلت نکنید، کتاب خوبی است. در سرائر ابن ادریس جلد دو صفحه 401 عبارت ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه اینه: و تصرف فی مال شرکه علا حسب شرط. ایشون اسم اول داره علا حسب شرط، خود معناش اینه که ایشون اسم رو چه میداند؟ شرط میداند، که میگه علا حسبش شرط. ان شرطا ان یکون لهما معا علی الاجتماع لم یجوز لأحدهما ان ینفرد به. ما با کمال معذرت مرون شرط میکنستن همه شرکت من نشندینه شرکت میکنن هر ایکیشون، مگر بعد مشخص بکنه. ایشون میگه باید مشخص بکنن که اگر مشخص کردن، یعنی وقت شریک میشن به یکی اذن تصرف میدن، به دیگری نمیدن. به هر جهت یکی واردتره، بله اذن تصرف میدن، یکی آبرومندتره، بهتر فروش میکنه و مزایایی که شاید بهش دلاغ بگیره. و ان شرطا ان یکون تصرفهما علی الاجتماع والانفراد فهو کذاده. یه وقتا شرط میکنن آقا هر دو با هم تصرف کنن، یکی به تنهایی مطیع است. و ان شرطا التصرف لاحدهما لم يجوز للآخر الا باذنه. اگر این شرط کردن نمیتونه مگر اینکه دیگری هم تصرف بکنه. و کذا القول فی صفت التصرف فی المال من السفر به و البیع بالنسیعه و التجارت فی شیء معین. وقتن یه وقت میگه بابا ما شریک میشیم اما نسیه نفروشی، همیشه نقدی معامله بکنی، او اینا چیه چی باید قید بکنن. درسته که سود مورد توجهه، اما وقتی که شریک میشن معامله آفت هم داره دیگه قطعا. نظام ما عرضمون اینه که باز مبنای ما یادتون نره، اگر طبق مبنایی که ما اختیار کردیم پیش برید به مطلقات که عمل بکنید، اصلا نفس شرکت همه چیزها رو پشت سرش داره. اگر چیزی مورد نظرشون هست باید مشخص بکنن که ما خرجه به دلیله. بعد عبارت ایشون اینه که و متا خالف احدهما ما وقع علیه شرط کان زامنا. ایشون هم مثل حضرت ما بفرمون اگر مخالف شرط رفتن چه هستن؟ زامن هستن. ایشون عبارت رو بخونیم بحث میکنیم که آیا حکم تکلیفی میاد، کار حرام کرده، عقد باطله، شرط باطله، هم عقد باطله هم شرط باطله، یا عقد صحیح شرط باطله. اینا رو باید بحثاش روشن بشه که روشن خواهد شد. مرحوم آسد جواد صاحب مفتاح در جلد 20 صفحه 347 عبارتشون اینه. بارها عرض کردیم که مفتاح رو برای عبارت کلمات آقایان مطالعه بفرمایید. ایشون دارن که و یقتصر المعزون علی ما اذن له کما فی المسیله و شرایط و النافع و التذکره و التبصره و اللمعه و الروزه و هو معنا ما فی المبسوط و القنیت و السرائل و ارشاد و الروز و مجمع البرهان و فی القنیت الاجماع و علیه. ایشون نظرش اینه که باید چی باشد؟ باید در همون قسمتی که اجازه بهش داده شده بله رعایت بکنه. خب من فکر میکنم دیگه کفایت کنه اقوال علما رو همینقدر در فضای بحث قرار گرفتی که بحث جلسه به عبارت بهتر موضوع مسئله موضوع جدیدی نیست، از قدیم الایام مطرح شده. بحث اینه که آیا عقد مشارکت نیاز به اذن خاص داره یا نداره؟ ما عرض کردیم نداره. اگر یک روزی مورد خاصی را مورد نظرشون بود، حد و حدود اذنشون رو مشخص بکنن. یعنی باز دو مرتبه دارن تأکید میکنن. آقایانی که از اول میگن مقید به اذن است، عقد شرکت رو خاص میدانن، خاص به اذن میدانن. ما میگیم از هم اول وقتی که دارن شریک میشوند با هم اذن میآید و اذن متعارف میآید، متعارف به زمان وقوع عقد میآید. و اگر یک روزی اختلافشون افتاد باید مراجعه بکنن که اون عقد در زمان متعارف و انعقاد عقد چطوری بوده. و اگر مطلبی مورد نظرشون بود، یعنی شرطی به عبارت بهتر خصوصیتی بود، اینو باید مشروطش بکنن. و اگر شرایط رو آوردن، شرایط لازمون وفا. و جالب اینجاست که به مبنای ما شرایط ضمن عقد عقود جائز را هم ما لازم الوفا میدونیم. نکته بسیار دقیقی است. یعنی درسته که عقد خودش شاید برای مثل عقد وکالت که عقد جائزه، اما اگر یک شرطی در ضمن عقد وکالت آمدن، این شرط میشه چی؟ میشه لازم الوفا، قرین مشارکت. یعنی به عبارت بهتر بفرمایی الان حالا به مبنا، حالا ما که مبنا رو قبول نداریم، اما اگر یک روزی شراکت رو مثل بعضی از مبانی گفتن عقد جائزه، ما عقد لازم میدونیم، اما اگر گفتن عقد جائزه، شرطی که در ضمنش قرار بدن شرط لازم میشود و هیچ منافاتی ندارد که اصل جائز باشد اما فرع لازم باشد. مبنا چیست؟ مبنا این است ما قراردادها را به عقد ابتدایی یا عقد مسبوق چه میدونیم؟ لازم الوفا میدونیم و عقوب العقود شاملش میشود. یعنی سواء کان قراردادی در ضمن عقد یا قراردادی مستقل، هر یکی که از اینها باشد واجب الوفا. درسته که یک عقد جائزی باعث این شده که اینا یک مطلبی رو با هم قرارداد ببندن یا بفرمایید امضا بکنن، اما بفرمایید اون باعث عدم وفای بین عقد نمیشه، یعنی حتما باید وفای بین عقد داشته باشه. و در نتیجه ما عقد شراکت رو عقد کلی میدونیم، خصوصیات رو میآید عقد شراکت را به عبارت بهتر معین و مشخص می کند که تا چه حدودی است. یعنی به عبارت بهتر دو تا شریکی که می روند عقد شراکت دارن، به محض اینی که به عقد شراکت بستن شرایط ضمن عقد رو نیارن، عقدشون مطلقه. و کل ما صدر و وقع به هذا الجنس اشتراکه و صدق شراکت بکنن با هم دیگه شریک می شن. و حتی در بحث نسبت و قسمت هم گاهی وقتا ما نسبت و قسمت رو از خود جنس میتونیم استخراج بکنیم، یعنی قرائن حالیه و مقالیه گاهی وقتا مشخصه که در صدر نسبتشون شد، اما اگر شرکت خصوصیاتش مشخص نبود، اینجا جاییست باید چه کنن؟ باید مشخص کنن یا به عرف مراجعه بکنن، اگر اختلاف اونتا دوست مراجعه بکنن. اینجاست که دیگه به عبارت بهتر شرط شرکت نیاز به اذن دارد، یعنی به عبارت بهتر برای خصوصیت نیاز به اذن دارد نه برای مشارکت. اونایی که میگن شرطش اذنه، میگن تا اذن نیاید شرکتی تحقق پیدا نمیکنه، ما میگیم نه خیر، شرکت تحقق پیدا میکند، اذن یا چه میکنه؟ خاصش میکنه، خصوصیت درست میکنه. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن که اگر مخالفت کرد، وقت تمام شده؟ بله؟ اگر مخالفت کردن نیاز به چه دارد؟ نیاز به ضمانت داره و ضمانت داره. اینجا جاییست که جالب بزنید باشه برای فردا، یه بحث جدیدی در این فضا باز میشه با اون اینی که آیا این عقد فضولی میشود یا عقد فضولی نمیشود. مثل عقد فضولیست بگیم هر دو باطل است، یکی باطل است بگیم، و آیا حضرت امام در تمام موارد آیا فتواشون یکیست یا مثلا در حواشی قره باز اختلاف نظری دارن یا ندارن، اینها باید بررسی بشه. که بحث فردا داره اینه که آیا اگر یک روزی مخالفت شرط در ضمن، به عبارت بهتر اینجوری بگیم، مشارکتی واقع شده، یه شرط ضمن عقد مشارکت هست، آیا مخالفت با این شرط کرد، آیا اصل شرکت باطله یا نه خیر، اصل اون خصوصیت باطله. و صلی الله علی محمد و آله.